مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید. میشه کمی بلندتر صحبت کنید یا نزدیک گوشی؟
بله حتما. حالا مشکلی که با همسرم دارم، باهاتون تماس گرفتم. من 27 سالمه، بچه آخرم، یه برادر دارم 12 سال از خودم بزرگتر و یه خواهر 7 سال از خودم بزرگتر. همسرم بچه وسط، یه برادر داره 3 سال از خودش بزرگتر، یه برادر داره که 2 سال از خودش کوچیک‌تر. 9 سالمینه که ازدواج کردیم.
ایشون چند سالش عزیز؟
33 سالشه ایشون.
اوکی.
هر دو معماری خوندیم جانم.
چه مدتی گفتید ازدواج کردید؟ ببخشید من.
2 سال و نیم آقای دکتر.
چه مدتی قبل از اون هم دیگر میشناختید؟
7 ماه تقریبا.
هر دو مطمئن بودید برای ازدواج؟
برای ازدواج مطمئن بودیم، ولی خب میدونستیم که خیلی مشکل از لحاظ رفتاری با هم داریم. یعنی مطمئن بودیم که اختلاف نظر داریم.
خانواده هم کاملا موافق بودن؟
خانواده ها کاملا موافق بودن.
اوکی. خب
من یه کلیت حالا از خودم بگم، ولی نمیخوام زیاده بگم بشه. با توجه به اون چیزایی که حالا از سیدی های خودتون شنیدم، پدر من یه آدم کاملا برتری طلب بودن و مادرم میتونم بگم مهر طلب بودن. حالا با اینکه ازدواج عاشقانه ای هم داشتن، ولی خب ازدواج این دوتا آدم با هم خیلی اختلاف نظر داشتن همیشه با هم. همسرم هم توی خونه ای بوده که خب پدرشون خیلی دوست داشتن که بچه ها درس بخونن و از روش فشار و مقایسه استفاده میکردن. یعنی ایشون همیشه تحت فشار بوده و همیشه میخواسته که هر جوری که هست خودشو به پدرش حالا مخصوصا ثابت کنه. حالا مسئله که ما همیشه داشتیم، اینم خدمتتون عرض کنم که ما از زمانی که ازدواج کردیم، از وقتی که عقد کردیم، همسر من حدود 10 ساله که خودش تنها تهران زندگی میکنه و ما خانواده هامون شهرستان هم. بعد از اون موقعی که ما عقد کردیم، منم همراه ایشون اومدم تهران. مشکل خب از همون روز اول بود، چون من یه مقدار وابستگی داشتم و جفتمون آدم هایی تا حدی خودشیفته، به قول اوشون من کنترلگرا و اوشون هم که خب خود و آدم یه چه زیر بار هست نمیخواد بره. باز خیلی واسه من خیلی جا کوتاه میاد، ولی خب این جنگ همیشه هست، موقعی که خوبیم خیلی خوبه، ولی متاسفانه همیشه یه جنگ و یه مبارزه‌ای بین ما هست. جوریه که من نمیدونم، خیلی خسته شدم، خیلی جفتمون خسته شدیم و چون ما هنوز اون مراسم عروسی و اینا رو برگزار نکردیم، متوجه مشاورایی که اینجا رفتیم بهمون گفتن کمی صبر کنیم تا وقتی که این مشکلات رو داریم.
من میخوام ببینم که هر دو با وجود که رشته تونی که کار میکنید نمیکنید، درآمدتون چطور است؟
بله آقای دکتر، من تا قبل از ازدواجم کار نمیکردم، یعنی خیلی پدر من علاقه به کار کردن ما نداشتن. از وقتی ازدواج کردم خب همسرم خیلی کمکم کرد و واقعا تو پیشرفت کار من خیلی موثر بود. هرش مردان از کارم بلدم، از ایشون بلدم و فعلا هم با خودش کار میکنم.
یعنی مؤسسه هستی خودتون دارید یا با؟
بله ایشون خودش دفتر داره و یه گروه معماری هم و با خودش کار.
اوکی. به من
توی همون زمین.
اوکی. به من بفرمایید با هم زندگی میکنید یا جدایی؟
بله
گفتید آمدید تهران و با هم زندگی کنید. اوکی. به من بگید که چرا عروسی نکردید یا مراسم عروسی رو نگرفتید؟
به خاطر اینکه پیش مشاور رفتیم با توجه به مشکلاتی که داشتیم و مشاور از ما خواست که یه دوره نورو فیدبک باید بریم هر کدوم جدا جدا.
برای چی؟
تا حالا مسائل ما از واسه خب اعتقاد داره که هر کدوممون تحت فشار بچگی خیلی مشکل داریم. همسرم از لحاظ اینکه یه وقتی خیلی عصبانی میشه، خود من خیلی آدم استراب افسردگی دارم، من استراب افسردگی به صورت ارثی دارم، این خانواده من خاله مادر همه تا حدین استراب افسردگی دارم. من بعد از ازدواجم خیلی بهتر شدم چون همسرم خیلی آدم شاد و پر انرژیه، ولی آخر خب اثرات خودش داره. مشاور از ما خواست که صبر کنیم چند ماهی چون ما قرار بود که یک نومه گذشته سلام مراسم بگیریم و بریم سر زندگی خودم به قول معروف. حالا پیش مشاوری که میریم از ما خواست که چند ماه صبر کنیم، همسرم اول بره تست سواب بده و بعد نورو فیدبک، بعد خود من برم و حالا سه جلسه دیگه ادامه بدیم چهار ببینیم چی میشه.
خب من چند تا مشکل دارم عزیز اینجا. اول برم سراغ معالجتون. من نمیدونم اگه کسی افسردگی و استراب و یا خشم و عصبانیت داره در حالی که نورو فیدبک کمک میکنه اینا راه اول و اصلی معالجه این مسائل نیست. یعنی من اگر کسی افسرده مضطرب اینجا ببینم مراجعش نمیدم به نورو فیدبک. دارو درمانی روان درمانی میخواد، نورو فیدبک هم به عنوان یه عامل کمکی. کمی تعجب میکنم مگر موضوع چیز دیگه است؟ دوم، شما در یک کشوری زندگی میکنید، پشتید اومدید با هم زندگی میکنید، مراسم عروسیتون رو به تاخیر بندازید، بعدا میخواید به مردم بگید کی بود کی بود من نبودم. یعنی وقتی اتفاقا عروسی میکنید شما رو بیشتر مقید میکنید که برای ساختن زندگیتون اقدام کنید. اگه شما میخواید بگید که ما داریم با هم زندگی میکنیم، عقد کردیم و دو سال نیم با هم هستیم و همه دوستان و آشنایان به یک اعتبار میدونن شما کجا دارید زندگی میکنید، بعد چون عروسی نکردید به مردم بگید من عروسی نکردم و در نتیجه نام یک کسی که ازدواج کرده جدا شده رو خودتون نگذارید، من اصلا تعجب میکنم اونجا چه خبره. یعنی اصلا این ماجرای بازی بگونه که الان من میبینم، مگر شما این توضیح بشه اصلا من باورم نمیشه کسی همچی پیشنهادی به شما بکنه. برای که یه دلیلی که سبب میشه مردمی که با هم زندگی میکنند بیفایده باشه با هم زندگی کردنشون و تأثیری نداشته باشه، به خاطر اینکه یه احساسی میکنن که میتونن بیان بیرون، در حالی که وقتی من تا حدودی فکر میکنم اینجا آمدم و یه تعهدی دارم و باید بمونم، سبب میشه که بخوام بیشتر درست کنم و بسازم، مخصوصا وقتی که اشکال اختلافی هست که به همکاری من و به تغییر رفتار من و بعدا به تغییر افکار من مرتبطه. بنابراین اگر پلوی من میامدید میگفتم مراسم عروسیتون حالا که عقد کردید، حالا که میخواید با هم زندگی کنید، حتی که میخواید میگفتید نمیخواید با هم زندگی کنید، شاید میتونستم بفهم میخواید با هم زندگی کنید، خب ازدواج کنید. چرا به بقیه میگید چرا ما ازدواج نمیکنیم یا مراسم عروسی رو نمیگیریم؟
خب چون ما تهران هستیم و دوریم از خانواده ها، خیلی سوال از همون نمیپرسن، تو دیر بدین میبینیم اقواما.
خب میدونم، ولی اونا تو ذهنشون و بین خودشون دارن نزید. خب مثل این بودی که من بدونم که مثلا در خانواده ها همه میدونن که این بچه معتاده، نه خودش برو خودش میره نه بقیه، همه میدونن همه میدونن. آخه اینه که عزیزم، اینه که با صمیمیت و صداقتی که حداقل تو خونه میشه داشت سازگاری نداره. یعنی من هنوز نمیدونم شمایی که تو این سنه کم هر دو مطمئن بودید میخواید با هم ازدواج کنید، چرا عروسی نکردید در حالی که خانواده ها میگید موافق بودن و این پرونده رو نبستید به بهانه این که ما آمادگی مثلا نداریم یا هر دلیل دیگه که من نمیدونم چه است، رو های آمادگی نداری نقد کنید و با هم زندگی کنید.
بس کردم که تو واقعا میخوایم زندگی کنیم و واقعا میخوایم که درستش کنیم و قصد عروسی هم داشتیم، ولی خب این خانم مشاوره که این حرف رو زدن یکم این برنامه ما رو عقب انداختن، ولی واقعا من برای هم با شما تماس گرفتم اگر فکر کنن که این کار درسته و کمک میکنه به اون تغییری که ما میخوایم بکنیم و عروسی کردن خوبه و کمک بهش میکنه، خب
نه ببینید عزیزم، نه دو تا مسئله است. ببین عزیز دل، دو تا مسئله است. یکی این که شما اگر اون موقعی که میخواستید با هم زندگی کنید میگفتید 100% صلاح شما بود، الان دیگه بر میگرده به دو تا آدمی که درباره با هم بودن و با هم زندگی کردن پرسش دارن و ماجرای پنهان کردن از دیگران و این فریب و دروغ بزرگ جامعه ایران بدجوری تو زندگی دو تا آدم تحصیل کرده است که دارن کاری میکنن که مورد تایید و تصویب جامعه است. مردم ازدواج رو تبریک میگن، مردم احساس میکنن که چه خوب، مردم با بودن دو تا آدمی که ازدواج کردن احساس میکنن که اینا راه درست رو انتخاب کردن. مثلا جوری ما تو محبوب بودم، شما اگر میخواستید با هم پنهانی رابطه داشته باشید میتونستم بفهمم که بگن به کسی نگید و بعدم چیزی که بقیه میدونن به اینکه به رو خودمون نیاریم و بعد استدلال شما رو در حالی که متوجه هستم تعجب میکنم که چون شما رو نمیبینن به شما بگن چرا عروسی نمیکنین، پس پویی اونا اصلا فکر نمیکنن که شما باید عروسی کنید، اتفاقا دقیقاً برعکسه. حالا بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
خوب، تنها
نقطه امید زندگیمون فعلا همین قضیه. اوکی، حالا که اینجوری شد بذارید پیامار بشین با خاطر من سوالم از شما مشخصی چیه؟ کجا با هم اشکال اختلاف دارید و بعدن چگونه اختلاف رو طرح میکنید، حل میکنید یا به جنگ هم میدید؟ چون موضوع شماست. روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب شما سر چه چیزایی موضوع اول و دوم که شما باش اشکال و اختلاف نظر دارید کجاست؟
آقای دکتر، ما دو نفر آدم قدرت طلبیم متاسفانه و ایشون همیشه من میگه که خیلی آدم کنترل گرای هستی و یه جورایی من رفتار زنونه نداره چه برخورد با من. البته فکر میکنم منظورش از رفتار زنه اینه که من یه جاهای کوتاه بیام، من به عنوان یه زن باید یه جاهای کوتاه بیام و حالا یه چیزایی ندیده بگیرم و ازش بگذرم. با توجه به اینکه من متاسفانه خیلی آدم حساسی بودم، مثلا اول ازدواج هرچی میگذره خب فکر میکنم بهتر بشم اون پوست روانی رو پیدا کنم به قول معروف، و ایشونم اصلا خانوادگی یک آدم خیلی رک و راحتی بود و خب خیلی اون اولش به خصوص جنگ داشتیم، با کوچکترین حرفشون من به هم بر میخورد، ناراحت میشدم و شون باید تا یه روز دو روز منت میکشید، ولی خب هرچی پیش رفته بهتر شدم، سعی کردم که حالا با توجه بشه که همیشه گوش میدم از شما که خودم کار کنم، ولی این جنگ هنوز هست.
آخه ببینید عزیز، یا ببینید عزیز، نه آخه ترکیب شما از نظر جایگاه تولد موضوع جدیست. شما با فاصله 7 و 12 سال یه جایی قرار گرفتید که تبدیل به دو چیز میتونستید بشید، یکی دختر منفعل غیر مسئول، ولی توانایی هوشی و عقلی شما خیلی خیلی خوبه، و دوم این که جز اون 15% بچهای آخر با فاصله زیادی که درست برای دانستن و برای پیشرفت نیروی فوق‌العاده دارید و بنابراین شما به عنوان بچه آخری که بخواد به هر حال درخواست کننده باشه و بعد ناچار وقتی شدید شد قبول بکنه یه نوع امتیاز و برتری دیگری رو، اون نیستی. ایشون متاسفانه توی خانواده هستن که 3 تا پسرن و ایشون فرزند وسطی و با توجه به سختگیری پدر ناچار مضطرب و عصبانیه و در نتیجه اولین واکنش های شما رو با عصبانیت نشون میده و در نتیجه یه موضوع ساده‌ای ظرف یک دقیقه شما رو از یه رابطه خوبی که خوشحالید با هم تبدیل میکنه به یه رابطه آزاردهنده نگران کننده. ضمناً شما یه اشاره به ماجرای وابستگی خودتون و اومدنتون به تهران کردید برای ایشونی که در تهران به عنوان یه مرد کار میکنه. عیب و ایراد دیگه شما اینه که با هم کار میکنه. یعنی این ماجرای با هم کار کردنتون سبب میشه که نوع رابطه محیط کار که سازمانی هست و یه رئیسی داره، یه بالایی داره، یه پایین داره، با خانواده‌ای که قراره در یه سطح باشه در تضاده و بنابراین کمی مشکلات خونه و محیط کار و محیط کار به خونه آگاه ناگاه منتقل میشه یا به هر حال فکر میکنید که یه جای دیگه، یعنی از خونه میرید اداره با همین موضوع رو حل میکنید یا از محل کار میاد به خونه حل میکنید و بنابراین یه مقدار عوامل حاشیه‌ای که از یه طرف یا شما رو ساخته یا همکنون در ارتباطات شما نقشی داره جای خوبی نداره و به همین دلیله که باید موضوعها مثلا 20 تا موضوع رو با هم حل کنید و حتی به نفع هم دیگه کنار برید ولی دیگه باش راجبش بحث نکنید، برای اینکه گفتگو به دلیل آنچه که شما و ایشون هستید و الانم میتونم ببینم میتونه به جایی نرسه. شما توانایی های فوق العاده خوبی دارید، اگر همسرتون هم در حد و سطح شما باشن که شما گفتید از نظر علمی و کاری هستن، اگر در چارچوب جان
از نظر کاری و علمی که خب خیلی از
من نه اونو به من گفتید، اون گفتید که از ایشون آموختید، اونو متوجهم، ولی آیا اون توانایی، چون اون عامل هوش و عامل هوش که ارثی عقله یه مقدار آموختنیه ولی تو محیط مردانه ایران معمولا ماجرای باورها برخی از اوقات غلبه بیشتری داره، همونطور که موضوع شما در خصوص خانما موضوع احساس تأثیر فراوانی داره. به همین جد است که اگر شما همین گونه به من ترکیب جایگاهتون رو در خانواده خودتون یا ترتیب تولدتون و نوع شغل و کارتون و فاصله های شما با خواهر و برادرتون، ایشون با دو تا برادرها و فرزند وسط بودن، میگفتید حرف من به شما این بود که کمی آتش بازی دارید با هم و به همین جد است که توصیه من اینه که بگید ما 20 تا 25 تا موضوع داریم، از خرج مثلا گرفته، از رفتن به شهرستان برای دیدن خانواده گرفته، از ارتباط با دوستان گرفته، از ماجرای خواب و بیداری گرفته. شما قراره با هم به یه توافقی برسید، درست مثل دو تا آدمی که تو خرید و فروش بالاخره به اینجا میرسن که این هرچه هست رو به 1,500,000 بفروشن، نه اون 1,200,000 اون و نه 2,000,000 اون، آمدید 1,500,000 توافق کردید تموم شد رفت و دیگه هم جای بحث و گفته نمونده. یعنی شما یه مدتی باید قراردادی زندگی کنید تا به همدیگه عادت کنید و بپذیرید که من یه روزی گرسنه نیستم و غذا نمیخوام ولی یه روزی گرسنه‌ام و غذا میخوام، حالا اگر او گرسنه است و غذا میخواد منم باش غذا میخورم چون منم گرسنه‌ام در حالی که نیستم، چون این ماجرای ارتباط میانه زن و مرده و چون رابطه جنسیتون خوبه اون قلابه خیلی مهمه و همچنان هم باید حفظش کنید و به موضوعهای دیگه نکشونیدش که از جانب شما اگر چنین نشه معمولا مردان با وجود داشتن اشکال و اختلاف دلیلی برای کم کردن یا دگرگون کردن رابطه جنسی نمیدونن. خانم ها هستن که چنین میکنن چون کاملا به زمینای احساسی عاطفیشون وابسته است. حالا با توجه به اینا هر جور دلتون میخواد بحث رو شما ادامه بدید.
حالا بگید تو من خاطر میدونم که بعد به نظر شما اگر که ما حالا به قبل صحبتی که کردیم عروسی کنیم کمک میکنه و اصلا یا این که اصلا ربطی نداره به
نه ربط همچنان داره، یعنی هر دو به این چه میرسید که درست ببینید مثل این مونه که شما یه قرارداد امضا میکنید بعدم پولو میدید بعد میرید اون خونه میشینید، دیگه تقریبا برگشتش جز در شرایط استثنایی معنی نداره. پس حالا باید خودتون رو قانع کنید به درست رفتار کردن. ببینید موضوع اصلی و اساسی این که عشق و با هم زندگی کردن یه جاده سربالاست، یعنی دو طرف باید بخوان و کوشش کنن. حتی برخی از اوقات اصلا این در اصطلاح انگلیسی میگن falling in love، یعنی افتاد تو عشق، نه باید برن طرف بره بالا تا عاشق بشه. یعنی به یه بیان دیگه اصلا آدم باید مثلا خودشو قانع کنه. شما باید به این نتیجه برسید که ما آمدیم اینجا چاره ای نداریم، درست مثل اون سرداری که میگن که حمله کرد با کشتیاش به یه منطقه و خیلی هم تعداد سربازاش کم بود و تازه باید به اون جا میرسید، دستور داد که تمام کشتی ها رو پشت سرش آتش بزنن و بنابراین حرفش به سربازان این بود که یا باید پیروز بشید و زنده بمونید یا باید اینجا بمیرید، برای اینکه کشتی برای فرار و برگشت نخواهید داشت. شما هم با ازدواج کردنتون برخی از اوقات کشتیاتون آتش میزد و بعدم آخه از نظر من شما ازدواج کردید عزیز، من تقلبتون رو دوست ندارم و تعجبم میکنم از اون، چون گفتید خانم هستن، از اون خانم که نشون میده مردای ما پنهانکار نیستن، زنان هستن. من خیلی کار روان درمانی ایشون رو، مگر اینکه اطلاعات عجیب و غریب داشته باشن که به نظر من نباید داشته باشن، همچی توصیه بکنن و شما گوش به حرف اونا بدید و تمام اشتیاق خانواده رو برای ازدواج کردن ندونید، مگر اینکه هر دوتون یه جور جلب کنم خواست بذاره ذره پولدار بشیم، به جای اینکه 100 نفر رو دعوت کنیم 200 نفر رو دعوت کنیم که اونا واقعا دیگه خیلی کودک
هم. از نظر مشکل نداره.
آخه چرا پس خانواده هم و شما همه با نظر ایشون موافقت کردید؟ استدلال چه بود؟ چون ما با هم اشکال داریم پس قطعی نکنیم یه رابطه رو؟
زمانی که من پیش ایشون رفتم چند هفته پیش، من خیلی حالم بد بود و یه جوری رفتم که خب خیلی ایشون منقلب شد، به هم ریخت و من گفتی خب صبر کن و بذار که من یه سری همسرت رو باز ببینم، یه سری درستان رو فیدبک بیاییم و حالا یه تستی هم گفتن تست سواب بدین جفتتون تا حالا صحبت کنیم، چون من خیلی به هم ریخته بودم.
آخه عزیزم ما راجبه دو سال نیم قبل چرا این فکر رو شما کردی؟ ما راجبه هفته بود
اون زمان خیلی من در دوست داشتم که، چون من دوست داشتم که همسرم جا خونه بخره چون شرایطشو داشت و حالا اگر که من قراره به عنوان مثلا جهیزی بیارم برم که خونه ای کلایشون میخره و بله این دو سال نیم من برای این صرف کردم.
نه من ماجرای عروسی تو رو نفهم میگم، چه ارتباطی به جشن عروسی داره؟
نه اصلا احتیاج من منظورم اینه که حالا اعلام کنیم به خانه و به فامیل که ما دیگه مثلا حالا یه ورگهیزیه من بردم یه شامی و از این صحبت هایی که توی ایران هست.
شما حالتون خوبه؟ یعنی من به این برگردن بگن که میخوام پاتو ببریم، بگم که نه بذارید اول من جوراب خوبی که مردم وقتی میبینن پام میبرن سوراخ نباشه، رنگش هم خوب باشه، کفش گرون قیمتی هم بیارید من پام کنم، چون مردم دارن میان پای منو ببینن که میخواد قطع بشه. یعنی باورم کنید متحیرم ما، که اگر اونجوری بشه برمیگردیم میگیم که خب ما چون عروسی کردیم من هم دارم جایزه ایم برم، ولی خب چون الان اگه جایزه بگیرم جایی ندارم ببرم، پس بنابراین وقت نمیتونم راجع به جایزه حرف بزنم. باور کنید مثال من معقول تره.
آخه میدونید که آقای دکتر ما خیلی حس یه جورایی پا در هوایی داریم الان، ما حتی وقتی که پیش خانواده همونم میریم شهرستان خیلی جفتمون سردرگمیم، چون خانواده یشون تنها هم پدر مادرش هر دوتا برادرش مهاجرت کردن، منم که کلا آدم وابسته‌ای بودم، یعنی موقعی هم که میریم پیش خانواده هامون درگیر اینیم که کجا باشیم، اینجا پیش اینا باشیم، بودیم بریم پیش اون طرف باشیم، ما نه اونجا را داریم الان نه اینجا را.
اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نه عزیزه. دختر باهوش فهمیده ای ازی، چرا پرت و پلا سر هم میکنی قربونه؟
نه یعنی منظورم من همیشه دارم میخواستم
که زندگی
میگه استیبل بشه.
چی استیبل بشه؟ عزیز من چی استیبل بشه؟ مثل که من برگرم میگم من همیشه دارم میخواستم بیام خونه شما رو 3-4 دفعه اومدن 2 متری 20 دادم نیومدم تو. چی استیبل بشه عزیز؟ قربونه شما تو اون مملکت عقد کردید، دارید با هم زندگی میکنید، با هم رابطه جنسی دارید، ممکنه شما حامله بشید. شما سر عروسی موندید.
باور کنید من اصلا حتی من امکان خست عروسی گرفتن ندارم، چون من مراسم جشن مفصل داشتم. یعنی اصلا یعنی منظورم از حرفم به شما این بود که آیا این کارو بکنم ادامه بدم سردرگم اینم.
چی کلم حرف چه چیزی رو ازدواج رو میگید ادامه بدید یا نه؟
بله خب
باشه. من سر
مرحله‌ای که الان قرار من انجام بدم، مرحله‌ای که وسایلی که مثلا همسرم اینجا داره باید کامل بره شهرستان، وسایل من بیاد خونه بعد بزرگتر بشه، اینا یه سری مرحله خب سختیه.
نه من الان فهمیدم برای وقتی میخوام پام ببرم کدوم کفشام بپوشم. نه بی خودی پول نمیدم، به خدا شما مدارک سهل، همه چیز رو باید ازتون بگیرم. بیاد بریم سراغ مشکلاتتون. چقدر همسر شما عصبانیه؟
همسر من سعی میکنه کارون باشه ولی نه، از دست سر میره و عصبی میشه و عجولم هست.
خب چقدر فکر میکنین افسردگی داره؟
افسردگی نداره، خیلی آدم شاد و فرزندگی.
آخه این به هم نمیخوره عزیز. ایشون توی خانواده بوده که پدر بهش فشار میورده، بچه وسطه، فاصله شون 2-3 ساله، جنگ دائمی بین برادرها بوده، محیط مردونه جامعه ایرانه، و شما من میگید ایشون مضطرب نیست، ایشون افسرده نیست، فقط عصبانیه. اضطراب
شاید داشته باشه. چرا اضطراب ممکنه داشته باشه ولی افسردگی رو من متوجه نشدم.
آخه عزیزم اون برم برمیگید میگید عجوله، عجوله ناشی از اضطراب و استرسه.
بله خیلی عجوله.
اگر من به ایشون بگم که دوتا عیب شما چیه من چی میگم؟ آره
خودش اینجا هست، اگر
حالا
میخوایم
باهاش صحبت
کنیم.
حتما میخوام این کارو بکنم. شما من بگید از اشکالات و اختلافاتون خانواده خبر دارن؟
تا حدودی خبر دارن و خب همیشه نگران هستن.
خب دیگران هستن. پیشنهادشون به شما چیه؟ که برید دکتر؟
همه چیه گذاشتن با خودمون، گفتن هر روی خودتون میخواین تصمیم بگیرید. ولی خیلی هم خانواده اوشون و هم خانواده من سعی و تلاششون اینه که یک کاری بکنن که هم ما زندگیمون زندگی آروم و خوب باشه. تا جایی که میتونن همیشه تلاششون همینه. باعث حرفی نمیشن، هیچ مشکلی تو زندگی ما تا حالا هیچ کدوم خانواده ها به وجود نیاورده.
آخه شما به وجود آوردید، شما دارید به من میگید ما پا میشیم میریم شهرستان دست در این که پلو خونه کی باشیم خونه کی نباشیم.
از این نظر چرا؟ از این نظر ما تحت فشار هستیم. ما تحت فشار خانواده هم هستیم.
آخه عزیز من این ایران ما تبدیل شده به یه دروغ بزرگ. آخه من برگردم بگم یکی داره منو فشار میده ولی نه وای اینقدر مهربونه، هیچ کاری به کار من نمیگه، میگه هر کار دلتون میخواد بکن، من زیر فشارم. آخه شما چجوری این حرفا رو سرهم میکنید قربونت؟ ولی دختری به باهوشی تو چرا فکر
میکنی؟ آخه یاد مدل تنگتونی ولی خب از اون سرها میگن ما تنگ
فشار
دلتنگی میکنن.
فشار خب پس شما دارید احساس گناه میکنید که اونها احساس دلتنگی میکنن. خب بکنن.
نه من خیلی وقت بیا واسه مهم نیست اصلا.
پس چرا تحت فشاری؟ پس چرا تحت فشار؟ من با جملات تو چیکار کنم عزیز؟ ما تحت فشاری
ما اصلا با این احساس گناه تو این مملکت بزرگ شدیم. اصلا ما با محمد هم همسر هم خیلی های دیگه
همین جا اشکاله بده.
با این اصلا اشتباهی و برای از خودمون دور ما یعنی احساس کردیم که همینه، ما در برابر پدر مادرمون مسئولیم، وظیفه داریم، فلان برمانه. و الان تا دیگه که هم آگاه شدیم که نه ما رفت نداره زندگی خودش،
نه
من زندگی اینجای
بردیمونم وایستم. نه به اون معنی نه که ما رفت نداره، برای که هر چهار یعنی شما و پدر مادر آسیب میبینید از این رابطه ای که هست. این وابستگی منجرای یه طرفه نیست که اونا رنج ببرن یا شما رنج ببرید یا شما بگید ما میخواییم با رنج نبریم اونا بردن که بردن. این کار وقتی غلطه غلطه عزیز. وقتی من ماشین هم میزنم به ماشین تو برای هر دومون ضرر داره. وابستگی و مهربانی یعنی ضرر دو طرفه نه یه طرفه. بگذار من بعد از پیام ها با همسر صحبت کنم. شنگان عجبان با ما باش روی خط. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، احتمالا با همسرشون گفتگوون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز، خوشحالم که صداتون رو میشنم. من خوب
بار دوم صداتون رو میشنم. یه بار قبلا خدمتتون تماس گرفته بودم.
جدی شما تنها اومده بودی؟
بله من تنها روی خط اومده بودم. اوایل همین ازدواجمون بود و ما رو گذاشتیم یه دیوار تیبارونو میکردیم.
من از این بابت خوشحالم که تو با اون همه گروره زنده ماندی. خاله خب پس بنابراین این دفعه باید دم توپ بگذاره. به داستان چیه؟ شما چگونه موضوع رو
ما هنوز مسائل خب به این پیشونی که جناب علی کردیم تو اون تماس اول با خود من شخصا صحبت کردیم. خب به من گفتیم که بعید میدونم این رابطه به نتیجه برسه، یعنی گفتیم که تو تایی ذهن پشیمونی از اتفاقی که افتاده، نمیدونستی چه تصمیم گرفتی، و هی الان داری دست و پا علکی میزنی و این جمله همیشه گن که به اکثر آدم های نفهم اینجا میشه گفتی میشه به جلوی آینه نگاه کنی که رو پیش بیدیش آدم متنفذ بیدیشی و قضیه بابستگی خانم هم بود در عوایی که خیلی زیاد بود و ایشون مدام هی ناراحت بود که از خانوادش دور هستن مرد دفته با باید میرفتیم و میومد و خیلی مسائل دیگه. حالا کاری و رفتمات بین اسپانسر هم و ناراحتی زیاد ایشون بود که خب بالاخره من این دفعه دیگه کرده بودم یه طوره ولی الحمدلله هی خبر رفتیم دلتا بهتر شد و همینطور هی به خودم کار کردیم. اوضاع از اون موقع خیلی بهتره واقعا، ولی واقعیت که وجود داره یه مقداری این چلنجا ادامه هی پیدا میکنه و هی میریم جلوتر و من انتظارم اینه که این چلنجا تموم بشه یه روزی. یه طوری واقعا خستم کرده و خستم از یعنی بدنم خسته است تو زندگی، چون شما سر هر چیز کوچیکی باید بری توی بحثی، باید بری توی جدالی، باید یه توضیحی بدی، یه سری بعض موقع یه سری شکاکیایی وجود داره. اینا اصلا چیزایی که اصلا من متوجه نمیشم، هر چقدر هم توضیح میدم، هر چقدر هم اصرار میکنم اینطوری که شما میگید نیست، ولی باز دوباره با تعداد کمتر ولی باز ادامه داره.
حالا به من بگید عزیز جان، به هر چی دلت میخواد ولی من بگم دنبال چیم. من چون میترسم تلفنتون قبول بشه، من میخوام واقعا بگم سر یکی دوتا موضوع اصلی که با هم اشکال و اختلاف دارید و در از دوتا آدم باهوش مثل هر دوی شما تکرار میشه، اصلا تعجب من اونجاست. چی هست مثلا؟
دوتا موضوعی که شما میگی فکر کنم اون موضوعاتمون چی هست. من فکر میکنم آیا شد یکی دو طرف احساس کنم آدم هایی هستیم که خیلی قوت هستیم، آدم هایی هستیم که زیر بار حرف نمیدیم و جنگ قدرت رو انداختیم توی خونه و متاسفانه مثلا منم آدمی بودم که حالا یه طوری خیلی تاییدی بودم از قبل، چون به واسطه کاری که داشتم حالا بالاخره به سر ساختمون این نفر آدم زیر دستمون بودن، چه فکر شرکت هم کارمنده هم کلا، ولی حالا یا چه تو محیط خونه محیط پسرمه بود که حالا مادر خیلی برای هر کدوم یه مدل غذا درست میکرد، چقدر دل به دلشون میداد و اینجور، و اینا این مشکلاتی بودی که من داشتم و از قبل بوده و ایشون حالا دو سه پله از من شما احساس کنید نازک‌طبعانه تر و پدر مادره احساسی تر و برستر و خیلی به دل ایشون بودن و خیلی سنگین بود که این دوتا آدم هر کدوم دوتا جشنی متفاوت به دوتا تفکرات متفاوت، هر کدوم پادشاه سرزمین خودشون توی خونه خودشون و الان دوتا پادشاه میگم توی اقلیم گنزن این اتفاق افتاد دیگه دوتا. و اگه حالا هم کلاسه روانکاوی، کلاسه حالا نورو فیدبک، روانشناسا و سیدی های شما نمود که بالاخره خیلی اوضا بدتر از من میتونست بشه، ولی نمیدونم اینا فیکس شده تو ذهن ما دوتا و خیلی سخت داره شکسته میشه و الان تبدیل شده به یه جنگ فرسایشی که آقا من مثلا میگم آقا دیگه من شکرتم دستان بالا پس تو گفت به ایشون اینا میگه و این چیزی که من میگم در ظاهره، ولی در داخل من خودم از زندگی ناراحتم. همیشه یه زندگی شاد بود، جلو آدم همراه در کنار همدیگه، آدمی که بتونیم در کنار همدیگه اگه مسئله من دارم ایشون پوشش بده، ایشون داره من پوشش بدم، ولی متاسفانه نتونستی و نشده آقای دکتر. همون
نه، این خب آخه اشتباه بزرگی عزیز. من دیدی در مثالی که وقتی با خانمتون صحبت میکردم عرض کردم من گرسنه نیستم، من سیرم، ولی چون تو گرسنه ای من گرسنه هم، یعنی اصلا معنایی دیگه غیر از این نداره رابطه ای با هم. معناش نیست که تو سیری، خب من سیرم، تو گرسنه برو یه چیزی بخور. آخه اصلا این درست نیست عزیز. یعنی وقتی که شد زندگی زناشویی مثل که من بگم دست پای راستم میگه من نمیتونم حرکت کنم، پای چپ میگم حالا خب با پای چپ یه لنگه لنگه میپریم میریم، آخه اینجور که نمیشه عزیز. و من تعجب میکنم، حالا یه سوال بد ازتون دارم چون میترسم قطع بشی، و اون سوال بد اینه که اگر آنچه رو که همکتون میدانید میدانستید شما با هم ازدواج میکردید؟
والا خیلی در مورد این قضیه خودم با خودم فکر کردم، چون من یه نظری سنتی ازدواج کردم و تمام کیسای قبلی که واسه ازدواج در نظر میرفتم آشناها به من معرفی میکردن. خب من شما اون روزم که من با شما صحبت کردم گفتید سه چیز اوکی که توی ایشون دیدین و استارت ازدواج زدین برام بگید. خب اون سه چیز من از لحاظ شما خیلی بی‌ارزش بود، یکی دوتاش خوب بود، یکیش خوب بود زیبایی و حالا اندام و اینجور مسائل بود، گفتیم اوکی هم باش، ولی اون دوتا چیزی که گفتیم شما ایشون آدم دماغ سربالا بوده، من گفتم با شخصیت بوده با وقار، گفت خودش اینطوری گرفته، تو گفت خب بقیه همه به ما پا میدادن، ایشون حالا توی خودشی گرفته، من از این خوشم اومد. خب من این آیتمام اینا بود. خب قبلا هم خب من سوادم در این حد نبود مسائل ازدواج. من وقتی که به مسئله خوردم، وقتی که دیدم خوردم به دیوار بتونی و هیچ کاری نمیتونم بکنم، افتادم دنبال سیدی ها، کتاب ها، اینترنت، روانکاو و به همینطوری ارتقا دادم. اگه سواد علاقون داشتم شاید کاری دیگه میکردم، ولی مطمئن نیستم که بگم آقا ازدواج دیگه میکردم یا کسی دیگر رو انتخاب میکردم، چون بالاخره خانواده بسیار خوبی دارم، شخص از لحاظ شخصیتی، از لحاظ دوباره و مسائل برخوردی خیلی اون چیزی هستن که من دوست دارم، ولی فکر نمی کردم اینقدر با همدیگه پرخاشگر باشید.
چرا نمیاد تقسیم کار کنید؟ البته این مقدار کار کردنتون با هم در حالی که خوبه بیشتر بده، یعنی اصلا شما به یه چیزا هیچ کار
هم کار به اون شکل نمی کنیم. اینو در جریان باشید خانم. من یه سری کارهایی که توی خونه میتونم انجام بدم، مثلا میگیم آقا مثلا این ساختمان رو میخوایم بسازیم، شما سه‌بعدیشو تو خونه خودت انجام بده، بعد من میام میبینم. اینطور نیست که مدام با من درگیر. من کارهای خودم میذارم تو شرکت و بیرون از خونه و سر ساختمونا، ایشون گوشه های از کار تنهایی خودشون در کنار کارهای خونه و بعد روزمرهشون انجام میدن.
نه متوجه از این بابت خوشحالم، چون اون خطرناک میشد ماجرای.
آره نه، من خودم جای دیگه صحبت کردم، میشه دوستان دیگه هم آشتی کرده دیگه بره ایشون کار کنه. به این مسئله واقف هستم که نباید با من کار کنم.
اوکی. به من بگید که چرا نمیاد تقسیم کار بکنیم؟ چرا سر ببینید غیر از ماجرای وابستگی که مسئله پیچ در پیچه، کجا با هم اختلاف داری؟ سر خرج کردنه، سر خوابیدن، سر بیدار شدن، سر دوست، سر چی؟
من چون دقیقاً قضایای مالی شما رو گوش داده بودم و خیلی هوشمندانه از این قضیه استفاده کردم و کاملاً 100% جواب داد و راه ایشون به آدمی بود که بالاخره از یه خانواده میاد که همه چیز تو جیبش بوده همیشه. اصلا کسی اصلا اینو پدرش رو حتی یک بارم از من درخواست چیزی نمی‌کرد، حتی کسر شرمش میشد از پدر خودش چیزی بخواد. برای همین همه چیز زیاد در اختیارش میذاشتم که تمامی که این یه دفعه رو در روچی کنه و بگه چیزی من نیاز دارم و نگه. خب شما گفتید آقا یه طوری باید چیز کنید که اونم همچین احساس نیاز و وابستگی به یه نفر دیگه پیدا نکنه. و من از روز اول تمام حسابا رو در اختیارش گذاشتم، یه عددی تعیین کردیم. مثلا شما گفتید آقا این تومن حق داریم هر کی دوست داشت دل بخواد خرج کنه، از انتقام بالا و مشورت همدیگه انجام میشه. و دقیقاً اتفاق افتاد. قضایای مالی هیچ مسئله‌ای نداره و ایشون خیلی راحته سیستم خرج کردن زندگیمون و هیچ مشکل نه. منم خیلی خوشحالم که مدیریت دست ایشونه، چون مدیریت مالیش من آدم خراج و بلخرج و چیز هستم، پول از بین میزنم، ولی ایشون خب مدیریتش بهتره، مینویسه همه چیز رو حسابداری میکنه و درست سر کارش. من تنها مسئله ای که دارم آقای دکتر، و من آدمی بودم که خب قبل از من دیدم بعض افسردگی با خانم میکنم، افسردگی شاید توی ناخودآگاه من وجود داشته باشه. تمام که توی تست نورو فیدبک به من گفت تو خیلی ذهنت خیلی مشغوله و مدام فولدرهای ذهنی زیاده و خیلی داری فکر میکنی، ولی رنگی بود میگفت تمام ذهنی که گرفته و موتور ذهنی خاموشی نداره و این تبدیل میشه به افسردگی و اضطراب تو. و ولی چیزی که از بیرون آدم ها منو میشناسن و خودم برداشتم از خودم هست، خیلی شوخوشنگ و بگو بخند و هر جو وارد میشیم انرژی وارد میکنیم و همه مثلا میگن آقا فلانی ما دو زورشون رو قاضی دارن. ولی مثلا خانومم آدمی که خب احساس میکنم همیشه ناراحته، همیشه با خودش درگیره. مثلا من از خانوادهشون خواستم به صورت خصوصی خواهشان خواهشان مسائل و اتفاقاتی که توی اصفهان میفته بین تو خونه خودتون رو منتقل نکنید، این داره اضطراب به زندگی من وارد میکنه، داره مسئله به زندگی من وارد میکنه. فشارش میاد، مثلا میگم آقا این کتاب چرا اینجا، آقا توش کار داری بفشه رفت، یه دفعه پرخاش شروع میشه. و منم از این باید که آدم زیاد خودداری نیستم و شعورم دارم خواهدی توی اسم خودم نگردارم، منم اینجام پرخاش شروع و باز رو تبدیل میشه به اتفاق بعد. و این ناراحت بودن ایشون و تو خودش بودن به این لحظات شاد هم داره آقای دکتر، نه که بگم آقای دفعه یه آدمی باشه که بیچار فرد میشه شد توی آقای خدا خدا، نه اینطوری نیست. ولی اکثرا زود میتونی به هم میریزه ایشونو و تو خودش استراب داره، ناراحته. و من اون آدم شوخوشنگ و آدمی که مثلا باحال باشه، پر انرژی باشه، نگرش مثبت باشه، خیلی نگرش های منفی وجود داره، یعنی نیمه خالی رو خیلی میبینن. یعنی اگه من میگم آقا درست میشه، چجوری درست میشه؟ باز دوره خرافات میگی، چرت و پرت میگی. اگه درست شد من هر چی میگم شد دوستا میگم، اگه درست نشد مثلا. من خب خیلی سیستم اینطوری دوست داشتم و همیشه اینطوری فکر کردم و هر چی هم طالب دست بردم از نگرش مثبت هم به دست بردم. ولی متاسفانه این مسئله خیلی من اذیت میکنه که ایشون اون همراهی ذهنی رو نداره و همین که خودش اصلا برای خودش ناراحت هم که چرا تو میرد به خودت عذاب میدی برای کوچکترین مسئله. یا مثلا آقا مثلا من دور بر تلفن میگم با دست تکون میدم گویا آقا تو لکی مثلا صدای تو میشتم ناراحت میشم که چرا شو شده باز میکنی پشت میگم من فقط دارم راه میرم کاری نمیکنم. خب اینا این چیزایی که خودش اذیت میشه. من بیشتر از اینکه برای خودم شاید ناراحت بشم برای خود ایشون ناراحت هم مومنت که همسر منه و تمام مسئله من مربوط میشه.
ببینید عزیز، من با شنیدن شما به این نتیجه میرسم که شما دوتایی خیلی خوبی، یعنی خوشبختانه در اون باد و طوفان ایران اینکه به اینجا هر دو رسیدید، شما 33 سالتونه اون 27 سالشه، خیلی خیلی جلوید. من فکر میکنم این موارد رو برنگردونید به گذشته و کودکیتون و برنگردونید حتی به این 2-3 سالی که مثلا هم دیگر میشناسید یا با هم ازدواج کردید، چون شما اگر بتونید تاریخ رو خاموش کنید و گذشته رو واقعا در گذشته بدونید، الان در شما و در ایشون توانایی هوشی، عقلی، استدلالی برای رسیدن به یه نتیجه میدونید. علتش هم از نظر من اینه که جنگ و جدایی شما اشتباه بسیار بزرگیه. یعنی حتی اگر من اگر به من میگفتید تو جای ما بودی چه میکردیم، گفتم من کاملا اختیارم میدم دست اون یکی دیگه، راحت میگیرم میشنم، چون ازش آسیبی نمیبینم تا اینکه با هم بجنگی. یعنی درست پس اینه که شما برگردید بگید من چلو خورش میخوام، بگید من مثلا چلو کباب میخوام، بگید هر چی میخواید، فقط کافیه نیم ساعت دیرتر بخورید، به مراتب لذت این غذایی که نه به خاطر توافق که الان میخورید چون نیم ساعت گرسنه ترید، خوشمزه تر از اون غذاییه که خودتون میخواستید، تمومش کنید. یعنی مثلا به نظر من شما بر اساس حرفایی که من میزنید و ایشون هم که زدن و تهش رو کمی میتونم بخونم، هیچ عیب و ایرادی برای دوتا جوونی که به عنوان زن و مرد توی جامعه کاملا جدایی، اونم با جایگاه ایشون به عنوان فرزند آخر، با اون فاصله شما فرزند وسط با دوتا برادر دیگه، خیلی خوب آمدید عزیز. اصلا فراموش کنید، بذارید ببینید یه دلیل این که عروسیتون اونجوری که بوده که وارد بحثش نمیخوام بشم انجام ندید، بی خودی اشتباه بوده عزیزم. شما دو تا باید بدونید پلای پشت سرتون خرابی، کشتیاتون خرابی.
من
میگم
شما ببینید، من اصلا همین بحث عروسی هست، من میگم اصلا روز اول که من توی سیستم میبینم در 11 سال مجردی بدونید میگنم توی شهر تهران تنهایی استارت دادم و هرچی به دست بودم تمام، خیلی آدم میدن که یه سری مسائل حل کردم تو ذهن خودم. خب من که از ایرادات و اخلاقات و این روز اول میدن که آقا چه لزومی داره که پدر شما یه عقد بکنی مفصلی و گرمونی بگیره. ایشون گفت من دوست دارم تو مخم بوده از بچه، گفتم آقا تو مخت بوده دوست داری خالیش کنی خالیش کن، ایراد نداره. منم ولی همون
نه آخه عروسی رو خراب میکنه. من یکی از حرفان تو سیدیا اینه که قربونتون نامزدی و عقد اینقدر بزرگ نگیرید که ندونه چیکار کنید با عروسی جان.
اینجا ما دو سال داریم با همدیگه توی خونه با هم زندگی میکنیم، با همدیگه داریم، یعنی من فکر میکنم که چهار تا وسیله جدید برای اینکه به یه سری آدم بیرون از محدوده دیوارهای این خونه اعلام بشه که اینا دارن عروسی میکنن، من فکر
نمی‌کنم خیلی اصلا مهم نیست. نه من به همین جاست که من با نامزدی و عقد مفصل سخت مخالفم، برای که معمولا عروسی باید بهتر باشه و همین یه بازی و بهانه‌ای در میاره بی دلیل برای یه کاری که بشه حالا مرده شما هم که نشه. عزیز شما چاره جز با هم ساختن ندارید، به هم می‌خورید، به درد هم می‌خورید، هر دو باهوشید، هر دو توانایی عقلی استرای، دست از بازی بچگانه بردارید و بیخودی به گذشته و اصل و نسبتون برنگردید. یه کوششی تو این جهت بکنید. من نمیدونم اصلا موضوع عروسی چون یه جایی برای گفتگو داره، من شاید فکر کنم اصلا ولش کنید، عروسی نکردید که نکردید، عقد مفصل گرفتید، هر کی هم مخالفه بره مخالفتشو عرض کنم با دار زدن خودش اعلام کنه، هیچ شورم نمیشه. به همین جهت است که ولی حیفتونه، به هم نزنید، دوتایی به هم میخورید، به درد هم میخورید، باهوشید، توانایید، سه سال با هم بودید، حیفتونه. و من توصیه‌ام به همسرتونم این است که اصلا کارا رو بده دست شما بگیره بشینه که برای چی خودشو درگیر میکنه، اصلا برای چی اشتباه میکنن ایشون و شما هم این کارو تو سر یه موارد بگید اصلا غلط عزیزم. ایشون به شما میگه برو رو زمین بخواب برید بخواب جان،
میگه این جمله‌ای که خانم هم میده من میگه اینو لطف کنید بسن تحلیل کنید درسته غلط، میگه تو یه زنی میخواستی پوسکلوف به هر چی داخت زنی هر چی نمیدم چیزی که بشه یه دلچشم میگه
رایت الانم به ایشون بفرمید برن یه پالتو پوست مال یه خرس رو تنشون کنه و بنابراین مسئله رو یک بار برای همیشه تموم کنن با پوست خرس به جنگ یه خرس دیگه برن ولش کنی بابا جان. اصلا خنده دار شما این میاری تو دفتر من
مکافاتی
خوشید. من ابسولوتی من شما آمدید تو دفترم دو تا کشیده تو گوش هر دو تا تو میذارم گفتم برید مسخره بازی رو بذارید کنار. حیفتونه مواظبم دیگه باشید. خوشحالم با تو صحبت. مواظب هم دیگه باشید. غیر از هم دیگه نره بی خودی هم دیگه رو از دست ندید. هیچ کدومتون تحفه بهتر از همین که الان دارید به دست نمیارید. مواظب هم خوشحال شد.
ممنون از
برنامه‌تون. خدا نگهدار. شنگ و نجمان با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
ببخشید
مزاحمتون میشم.
من
تورنتو مزاحمتون میشم. در رابطه با پسر 12 سالمه آقای دکتر.
ببخشید منو فرزند دیگه هم داری؟
نه خیر آقای دکتر. فقط همون یه فرزند دارم.
چه مدتی است کانادایی؟
حضورتون عرض کنم که آقای دکتر ما 23 فوریه 2013 اومدیم کانادا با همسرم. بعد از 6 ماه از همدیگه جدا شدیم.
آیا میدونستید دارید میاد جدا بشید یا اینکه اینجا شد؟
آقا دکتر در ایرانم خیلی وضعیتمون بد بود. دائم با هم دیگه دعوا داشتیم. بعد به شدت به اصطلاح خیلی وضعیت ناجور. من گفتم که اگر از خانوادهش دور کنم چون تحت تاثیر خانوادهش بود خیلی بیارم به اصطلاح بیارم در یک کشور جدید از اون محیط دور بشه بهتر میشه. اونطور متاسفانه وقتی که اومدیم اینجا خیلی بدتر شد اوضاع.
صداتون قبلا خوب بود و خراب شد چرا یه نمیدونم.
آقا دکتر الان صدام بهتر شد.
الان درست. به من به هر دو چند سالتونه؟
شما من الان 51 سالمه آقا دکتر.
همسرتون؟
ایشون 40 سالشونه. البته همسر سابقم چون ما هم جدا شدیم
اصلا. نه متوجهم. ولی نه. اون وقت هر دو چی خوندید و چه جوری اومدید کانادا؟
آقا دکتر ما به اصطلاح از طریق اسکیت ورکر اومدیم کانادا. همسرم به اصطلاح ایشون فوق لیسانس تجریه داشتن. من به استاد دانشگاه بودم ادبیات انگلیسی خوندم. بعد به اصطلاح اومدیم کانادا.
به من بفرمایید وقتی جدا شدید فرزندتون با کی موند؟
با همسرم موند آقای دکتر.
چقدری در هفته شما رو میدید ای میگید؟
آقای دکتر ما به اصطلاح چون به اصطلاح وقتی که ما اومدیم قبل از اینکه ما با هم جدا بشیم خیلی به اصطلاح همه کاره بچه توسط من انجام میشد. یعنی حتی غذا پختن، حتی بردنش آوردنش همین چون خیلی به اصطلاح چیز منتها وقتی با هم دیگه اینجا اومدیم اونقدر شرایط برای من سخت شد که به اصطلاح من دیگه حتی به اصطلاح غذا نخوردم و بعد حال من بسیار بد شد. بعد من در بیمارستان بستری شدم به خاطر این مسئله.
چرا؟ به کدوم مسئله؟
به خاطر همون مسئله به اصطلاح افسردگی شدید گرفتم.
آخه آدم زنش باش سازگار نیست به این بدبختی برای چی میفته؟
دیگه آقای دکتر نمیدونم والا که حدود 13 سال ما این زندگی رو تحمل کردیم آقای دکتر. 13 سال با هم که جنگ و دعوا داشتیم.
اون وقت مثل شنونده عزیز و گرامی قبلی این چه اشکالی داشت که شما دوتایی که در حال جنگی جدا بشین؟
خب آقای دکتر من بارها بهش گفتم میشستم میگفتم بیا بشین بیرین ما به هر صورت به هر عنوانی چون ما با هم دیگه ازدواجمون ازدواج سنتی بود مادرم رفتش بعد ما خواستگاری و با هم دیگه به اصطلاح ازدواج کردیم ازدواج سنتی بود. بعد گفتم به هر دلیلی یه روز میومد گفت تو سنت بیشتر از به اصطلاح
نه کاری ندارم به میگم شما چرا جدا نشد که در حال جنگ بود.
من بهش گفتم
نه ایشون من رضایت ایشون شما احتیاج نداشت
آقای دکتر به خاطر شرایط ایران گفتم بچه همشون میشه به خاطر ایران طلاق گرفتم خیلی به اصطلاح بعد خودتون میدونید که
نه من میدونم بده همیشه. آخه اشکال کار اینه که از طلاق بدتر هم این زندگی هاست که آدم خودشو همه از پا در میاره میفته به بیمارستان بعد یه ده احمق ابله بیمار بیکار اون دوربر نشستن راجع به آدم نظر دارن خب چشمشون کور داشته باشن. آخه میدونید عزیز ما تا کی میخوایم خودمون رو بقیه از پا در بیاریم که ده آدمی که مرگ و زندگی و بود و نبود ما براشون مهم نیست نظرشون چه خواهد چه خواهد باشه اصلا فکر کنن شما آدم بدی هست فکر بهتر از این است که شما بیفته تو بیمارستان.
بعد آقای دکتر البته تو پرانتز بگم من فکر میکردم که به خاطر بچه‌ام باید تعامل کنم. یعنی باور کنید یعنی هدف همین بود که یعنی اگر تا آخرش هم ادامه پیدا میکرد، یعنی اون یه شرایطی به جایی رسوند که دیگه برادر من منو به من گویه رسوند، منو که یعنی منو جوری زد بعد از گذ بیمارستان در آن تخفیز شدم، منو زد به صورت برادرم دید چشم من که بود گرفت و بعد گفت من دیگه نمیذارم تو اون خونه بری. بعد از اون شد که یعنی برادر من اگر نبود من همه جور ادامه داده بودم آقای دکتر،
به خاطر این اگر جلوی من نمیدونم. خب دیگه من حرفی ندارم، برای که من نمیدونم این ما مردم چرا قصه رو این گونه کردیم. حالا من بفرمایید فرزندتون بعد از این که با مادرش بود این سه سال گذشته برو چه گذشته و چه خبر است؟
آقای دکتر بعد از این که به سلام من از بیمارستان در آمدم به سلام دیگه با پلیس رفتم، چون منو زد با پلیس رفتم و وسایلمو برداشتم آوردم بیرون از اون آپارتمان و بعد از اون به اصطلاح من میرفتم مدرسه بچه‌مو میدیدم هر هفته، چون دیگه اون آپارتمان نمیشه.
آیا بچه راحت بود شما برید ببینید؟
بله آیدتو بچه راحت بود، منتها بعد از 3-4 هفته که این اتفاق افتاد یه روز دیدم که بچه‌م جدی کرد، گفت من دیگه نمیخوام تو رو ببینم.
رایت حرف منم همینه.
بس و بعد به اصطلاح من از طریق وکیلم رفتم که به اصطلاح اکسس بگیرم که بچه هم ببینم اونا.
برای چی عزیز من؟ برای چی قربونت برم؟ چرا؟ چون بقیه میشن من یه بچه، چون من اگر بچه‌م میگفت که پدر نمیخوام تو رو ببینم میبوسیدمش، دست و پاشو میلیسیدم، میگفتم لطفاً منو نبین، هر وقت دلت خواست تقصیر منه، گناه منه، عیب منه، ایراد منه، لطفاً منو نبین، برم وکیل بگیرم که من تو رو ببینم. او مای گاد.
بعد
که چی بشه؟ چی میخوام ثابت کنیم؟ به من بگید. من به خدا من نمیدونم ما کجاییم. یه بچه بدبخت 8-9 ساله به دلیل اصلا ابدا تقصیر شما نیست، 100% تقصیر مادرشه، میاد بگه بابا من نمیخوام تو رو ببینم، شما باید دست و پاشو ببوسید، احساس خوب بهش بدید، برو قربونت برم، برو هر وقت دلت خواست منو ببین، این ندیدی هم هیچ عیبی نداره، تا اینکه من برم وکیل بگیرم به جنگم، من میخوام بچه‌مو ببینم. چیشو ببینم؟ که بچه رنج ببره، که بچه بلرزه، که بچه خوابش نبره شب قبل، بچه ندونه چه خاکی سرش کنه. من توفهم علتش این است که من اومدم یه زنی رو به عنوان همسرم انتخاب کردم که اینقدر بیمار رو بده، یا من اینقدر خودم بیمار رو بدم؟
درست
خواهدت. خب چی شد بعدش عزیز؟
بعد آقای دکتر به ما گفتن که سوپروایز اکسس داشته باشید، هر دو هفته یک بار تحت نظر بیا بچه تو بتونی حق داری ببینی. بعد من از طریق اسکایپ با بچه هم صحبت کردم، گفت بابا من نمیام اونجا، من نمیام، به خیلی من تاکید کردم من نمیام. بعد منم یه نامه نوشتم به همون به اصطلاح اکسس چایلد اند پرنتس، گفتم که من فکر میکنم در این شرایط غیر طبیعی که بچه‌م هم راضی نیست، من بهتره که بچه‌م رو نمیدم، من از حق خودم گذاشتم.
مرحبا به شما، باریکلا به شما، اینجا کار درستی کرد. خب
بله آقا، حالا میخونم من برای بچه‌م چی کار کنم آقا؟
اصلا اینقدر بچه‌م نکنید، یه انسانی که در اثر یه آمیزش جنسی غلط میانه دو تا آدم غلط که مامان بزرگوار شما برای شما استاد دانشگاه پشت رفته زن گرفته. بچه‌تون سلامت، بچه‌تون مهمه، سعادت بچه‌تون مهمه، بچه شاد بدون شما، هرگز شما رو نبینه، هرگز راجبش چی ندونه، بلا خودخواهیه هیچ. شما اگر یک جوری بدونی که بچه اذیت بشه، بدون که بشه، حرف این است که من پدرتم، هر وقت تو دلت خواست خوشحال میشم تو رو ببینم، هر وقت هر کاری بتونم برای تو میکنم، تو فقط تصمیم بگی، من منتظر اون روزم، همین، اونم نه تو دوری که اذیت بشه احساس گناه و بد بکنه.
درست.
بچه هم اصلا رها کن قربونه، اصلا ملک ما نیست، همچین حقی ما نداره.
درست.
شما یه نگاهی بکنید که به یک اعتبار شاید یه باورا داشت بید. ما بنده خداییم، پسر شما هم بنده خداست، من و تو هم بنده خداییم، تا اون شد رفت.
بله، با هم دیگه تو چرخ سواری میگم تو کانادا با اصلا همه کاراشو من انجام میدم، من نمیدونم یه دفعه چجوری شد،
اصلا هیچی نشد عزیز من، بچه وحشت کرده، نه به خاطر بدی شما، به خاطر این بس حرفای مادرش، تا اون شد. بنابراین اوست که تو رفتی بچه تو دادی دست یک کسی که با شکنجه وادارش به کاری کرده، اونجا مسئولی، ولی شما تقصیری نداری. الانم شما فقط و فقط و فقط و فقط سلامتی و سعادت، شادی، خوشحالی، آرامش، امنیت بچه تو میخوای. اگر انسانی، اگر هر چیز دیگه هست یا قصه دیگه هست، تموم شد. اصلا برای من مهم نیست که هرگز ببینیش یا نبینیش، مهم اینه که اون راحت و راضی باشه و احساس خوبی داشته باشه. تو هم که همیشه هستی، یه روزی به هر دلیلی او تو رو خواست، تو کنارشی، هر کاری هم بتونی میکنی. ولی تا زمانی که او نخواسته هیچی، هیچ. اگر تو ندیدی، من صدها از این ماجراها رو دیدم که بعدن دیدم انقدر این رابطه ها بعدن به خوبی و به صورتی در آمده که اصلا براشون بهشت بوده. بنابراین فقط منتظر اون روز خوب باش، خودتو آماده و درست کن، به اونم فکری نکن، قرارم نیست کاری بکنی، مادام که مادرش به هر دلیلی نمیخواد و هر چی که هست دنبال اینم که ببینیش و اینا. من اصلا حرفی ندارم ببینیش، مشروط بر این که هرگز او نفهمه که تو داری میبینیش، چون اصلا نمیخوام بچه رو به هم بریزی.
بله
بله، ممنون آقای خیلی. به هر حال بازو خودتون باشید، قربانت
هست، خیلی
زحمت کشید آقای. خیلی شنگ نرشمند با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شد یا همراه بفرمایید.
سلام آمیدوش.
سلام، بفرمایید. خواهش من بفرمایید.
قبل از همه چیز خواستم تشکر کنم از برنامه خیلی خوبه تو.
مرسی عزیز.
و اینکه قبل از اینکه مشکل رو مطرح کنم، من اولین بار بگم که با برنامه زنده تماس میگیرم، شاید یه مقدار استرس داشته باشم. قبل از اینکه مشکل رو مطرح کنم، یه مقدار اطلاعات در مورد خودم خدمتتون میگم. من 2 سال کالیفرنیا هستم و 1 سال که از همسرم جدا شدم. توی خانواده زندگی کردم که 3 خواهر دارم، 2 برادر، همسر سابقا هم یه دونه خواهر داره، با 4 سال اختلاف از خودش بزرگتر.
به من میگه شما تو 5 تا چندمی هستی؟
من تو 6 تا 5 هستم.
تو 6 تا 5 هستی. ولی اوکی، به من بگید اولا چه مدتی است امریکای؟ چون 2 سال کالیفرنیا.
بله، من 2 سال، همین 2 سال کلا
آمریکا. اوکی، از امریکا. به من بگید چند سالتون عزیز؟
من الان 33 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
همسر سابق دیگه، الان 1 سال از هم جدایی. ایشون 5 سال الان اختلاف دارن. 88.
اوکی، یعنی 27-8 سالشون.
بله.
اوکی، به من بفرمایید که چه مدتی تو این ازدواج بودید شما؟
من تقریبا 3.5-4 سال طول ازدواج با هم دیگه بودیم. و اینکه یه توضیح میخوام بدم خدمتتون در تو این مسئله ازدواج، من چجوری شد که چی شد. من خیلی زود بعد از اینکه درسم تموم کردم، سریع بازار وارد بازار کار شدم و لطف خود شما حالمون شد و تونستم خوب پول در بیاریم ایران. و تو 24 سالگی من تونستم خونه و ماشین و اینا همه چی داشته باشم از خودم. از به خدمت شما این که خانم سابقه من برای توی سال 2010 برای عمل جراحی فک صورتشون اومده بودن ایران که دوست منشی یه تک از منشی های من بود. من با پرسنل هم روابط خوبی داشتم، خلاصه با هم دیگه آشنا شدیم و توی ارتباط اینترنتی بودیم و که سال 2012 ما با هم دیگه ازدواج کردیم و من 2014 اومدم آمریکا. و توی این
من نفهمیدم آمدم امریکا مگر ایش وقتی ازدواج کردی در ایران با هم نبودی؟
چرا، ایران با هم دیگه.
پس با هم اومدید امریکا؟
بله.
اوکی.
بله.
یه مدتی با هم دیگه زندگی. چی خوندید شما؟ رشته تحصیل.
من توی ایران تا دیپلم برق خوندم، برق فنی حرفه‌ای، یعنی زیاد خیلی فرصت تحصیل نداشتم.
اوکی عزیز. و ایشون چیزی خونده بودن در خارج؟ و ایشون کجا بودن؟
ایشون هم کالیفرنیا بودن ولی یه مقدار دورتر از اورنج کانتی سمت.
نه، اونش مهم نبود. به من بگید چه مدت ایشون امریکا بودن قبل از ازدواج با شما؟
حدود 5 سال.
ایشون چی خونده بودن، چه میکردن؟
گرافیک دیزاین خوندن ایشون.
خب
بعد قرار از اینه که بعد از 1 سال این که من اومدم آمریکا، یه مسئله دیگه هم هست. من قبل از خودم بیام آمریکا همه پول رو ریختم به حساب ایشون که کارا رو بتونیم هندل کنیم که دیگه ترانسفر این مسائل مشکلات نداشته باشیم. 1 سال بعد از اینکه من اومدم آمریکا، ایشون به این نتیجه رسید که ما با هم دیگه تفاهم نداریم و یه شب ما با هم دیگه داشتیم میخوابیدیم، من دیدم اس ام اس دارن چیز میکنن، گفتم این اس ام اس چیه، چرا همش تو اس ام اس بازی میکنی؟ و اینکه گفت اون زمانی که شوهر من بودی شما دیگه تموم شد. منم هم در جواب گفتم که خب باشه، اگه من شوهر شما نیستم دلیلی نداره من بغل شما بخوام، بس اگه اینجوری شما فکر میکنی. خلاصه بعد از دو روز منم خونه رو ترک کردم و من شرایطی ایجاد کردم که این خانواده همسر سابقم بتونن بیان اورنج کانتی. و یکی از مشکلات این بود که ما با همدیگه، ما خانواده همسر سابقم توی خونه زندگی میکردیم. خلاصه توی ایران هم که بودیم یک مشاوره میرفتیم، خانم من تمایل داشت که ما مشاوره بریم، مشاوره رفتیم، خانم من دکتر برایشون قرص ترپنانول و فکرمان زاناش هم بود برایشون تجویز کردن که میگفتن برای قلب و این مسائل و اینا، که من بعدها بعد از اینکه طلاق گرفتیم متوجه شدم قرص ترپنانول توی ارگاسم تأخیر و یه مسائلی به وجود میاره که ساید افکتش رو بعدا متوجه شدم که یه سری مسائلی که ایشون داشت به اون برمیگرده. بماند به این مسائل، شرایط درس برای من مهیا شد بعد از این جدایی و من درس رو شروع کردم توی زندگی جدیدم، دیگه کلا جدا شدم و اینا. ولی یه مشکلی که خیلی اذیتم میکنه اینه که من کلا اصلا نمیتونم خیلی حواسم جمع بشه برای درس، چون هر موقع میام درس بخونم با گذشته این که با توجه به که یک سال ازشون جدا شدم همش فکر ایشون میاد سرم. ایشون خیلی به من چیز کرده و خیلی محبت به من کرده، ولی توی این رابطه هم خواهرای من چیز خیلی به این بدی کردن و الان من دیگه رابطه سابقه من با خواهرام ندارم. یعنی این که مثلا خواهرم به حال منو میپرسه برای من دیگه با یه فرد چیز فرد دیگه اجتماعی فرقی نمی کنه.
خب آخه نصب کنید از این. آخه به نظر می رسه شما در باره موضوع ازدواجتون و بعدن طلاقتون مطلب رو برای خودتون روشن نکردی. بذارید من ازش شما چند تا سوال بکنم. سوال اول، برگردیم به حرفی که زدید، چون تو رخت خواب یا تو شب میبینید ایشون پیام میفرستند و میگیرن، معنی این حرف از نظر شما چه بود؟ یعنی کسی دیگری در زندگیتونه؟
نه، ایشون شک داشت که من با کسی دیگری باشم و من اون موقع شک کردم، گفتم شاید کسی دیگه که زندگیمون میبوده. که بعد از اینکه من 6 ماه از اون خونه اومدم بیرون و اینکه اطلاعات توی کامپیوترم رو دیدم، دیدم 6 روز بعد از یه تاریخ عکسی دیدم که تاریخ 6 روز بعد از اون روزی بود که من اون خونه رو ترک کرده بودم و ایشون با یه پسر آمریکایی بوده.
یعنی چه با یه پسر آمریکایی بوده؟
یعنی اینکه صورتشون تو صورت پسر آمریکایی بوده، عکس سلفی داشتم. من این موقع نمیتونستم بپذیرم، گفتم خب حالا یه
خب آخه نه، خب اینا حالا به این نتیجه رسید که بین اونا قبلن یا بعد از فاصله گرفتن شما رابطه وجود، چه نتیجه از شما گرفتن؟
نتیجه که گرفتم به این نتیجه رسیدن که ایشون فکر کرده که دیگه نه، اون شخص موفقی که فکر میکرده تو ایران، پولسازی که فکر میکرده تو ایران این شخص بوده، دیگه به اون چیز نیست. با توجه به این که با سیستم جدیدی که ایشون داره میره سر کار همه بهش میگن خوشگل و این که چرا کیسای بهتر نه، یا چرا مسئله
بهتر. شما دارید برای ایشون تصمیم میگیرید. نه 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 نه، علیت رو با واقعیت اشتباه نکنید. اینکه ایشون اینجوری فکر کرد، من میخوام ببینم شما چقدر مطمئنی که در دوران ازدواجتون کس دیگری، مرد دیگری در زندگی همسر سابقتون بوده. اینو چند روزه فکر میکنید بوده یا نبوده؟
قبل از اون بوده، قبل از من بوده، اینو من میدونم.
خب قبل از شما اون قصه دیگری است. در دوره‌ای که با هم ازدواج کردو؟
نه، در دوره‌ای که با هم دیگه بودیم نه. من از اطمینانی که نسبت به ایشون داشتم، از اطمینانی که نسبت به خودم داشتم بالاتر.
خب پس بنابراین پس ایشون اون اس ام اس و اینا که میفرستادن معنایی نداشته داشته؟
نه خیلی معنایی نداشته. من با توجه به پاسخی که ایشون به من داده، من اینو به ایشون گفتم و ایشون با توجه به همین مسئله، ما در طول این زمان توی آمریکا هم دوره روان پزشکی و اینا می‌رفتیم که اون شخص روانپزشک به من گفتش که همسر شما یه پارتنر تصمیمشو از در رابطه جدایی گرفته.
اوکی، حالا سر نه اونو فهمیدم. شما یه اشاره کردید به ماجرای خواهرها، آیا واقعا خانواده شما با ایشون بد کردن؟
خیلی.
چرا؟ باش مخالف بودن؟ چرا باش مخالف
خیلی
بودن؟
خیلی، و اینکه خواهرای من اصلا خیلی به این به ایشون بد کردن و ایشون انتظار داشت من جلوی اینا به شدت بیشتری وایسم، ولی من بهشون گفتم اینا خانواده منن و نمیتونم از اینا بکنم، اینا جزئی از منن، میتونم تا مقداری باشون برخورد کنم، ولی واقعا خیلی رو به در روشون در اون حد نبودن که واقعا
یعنی شما براتون واقعیت و حق مهم نبود، مهم این بود که ایشون خواهرتونن که کار غلط میکنن، جانب ایشون رو باید بگیرید. اوکی، حالا اون که بکنه بریم یه بذاره صدای اضافه است لطفا اگر میشه اونا رو متوقف کنین چون پخش میشه عزیز. حالا بریم سراغ مطلب دیگر. شما به من بفرمایید که فکر میکنین که بعد از جدایی از شما بلافاصله رفتن کسان دیگری برای ایشون موضوع شما کاملا منتفی و تمام شده بود؟
برای همسر صادقم.
آها، یعنی شما مطمئنید که ایشون برای هیچ اقدامی از جانب هیچ کنونتون بعد از جدایی برای برگشتن که نشد؟
نه، من مدت پیش رفته بودم گفتم اگه دوست داشته باشی بتونی برگردیم، من اوکی هم با نسبت به این مسئله، ولی اون این حرف رو زد که برای این مسئله خیلی دیر شده.
اوکی، حالا غیر از ماجرای خانواده شما اگر یک کسی با ایشون حرف میزد یا با هم حرف زدید، دو تا دلیلی که ایشون میخواست به خاطر اون از شما جدا بشه چه بود؟ یعنی ایشون حرفی که میزد، نه چرایی که شما فرض میکنید.
یکی که حرفی که مهمترین اولین حرفی که میزد این ریسپکت میگفت نسبت به من ندارم، من نسبت به ایشون ندارم. و اینکه یکی از بیس و مهمترینش این بود، سوال جواب دومی دیگه بدم به همین دست پیدا.
آخه ماجرای مقصودش از اینکه شما احترامی براش قائل نیستید یعنی چی؟
همیشه دوستش من خیلی بهشون احترام بذارم و خب منم در توان خودم خیلی فکر کنم بیش از حد این کارو انجام داده بودم و در اوایل این کارو انجام داده بودم به نفع احسن. بعد از 3 سال و نیم 4 سال زندگی یه مقدار افت پیدا کرده بود ایشون توی اون فرضیه 6 ماه اول 1 سال اول
بود. مثلا در مقصود از این که احترام اصلا چون نمیفهمم یعنی چی، ایشون شما چه میکردید که بعد از مدت شما نکردید که ایشون از اون ناراحت بود؟ مقصود از احترام یعنی چی اینجا؟ یعنی شما بولم چه میگید ایست خبردار پا میکوبید زمین یعنی چی؟
یکی از چیزاش که بعد تمام اون دایرکشن و مسیری که ایشون میگره که من طبق اون انجام بدم و اینکه من اصلا اون آدم نبودم و من با یه چیزی که مشاهده می شدم که مثلا چی بد بود برام سریع مقابله می کردم.
خب یعنی شما آدم خشمگین و عصبانی بودی؟
زیر فرمان ایشون هم بودم متاسفانه.
خب حالا نه آخه من نمی فهمم، شما خودتون چون می دونید می فهمید، من نمی فهمم آیا ایشون مقصودشون این بود که اگر این خانم همسر شما حرف بد غلط نامناسب میزنه شما اهمیت ندی؟ یا اینکه هر حرفش این بود که وقتی شما با چیزی مخالفید واکنش تند و شدید نشون میدی؟
واکنش تند و شدید از این وقت اصلا جرأت مخالفت برای من به وجود
نمیومد. شما نشون بالاخره میدادید یا نمیدادید؟
بالاخره تو رفتارم مشخص میشد که من از این مسئله ناراحتم و اینکه اصلا بعضی موقع روم میموند و تاثیر میذاره رفتار من.
حالا شما فکر میکنید ازدواج شما اصلا ازدواج درستی بود؟
نه.
بنابراین چرا ناراحت طلاقی هستید که به یه چیز بدی پایان داد عزیز؟ برای چی این بازی رو اران در آوردی؟
یعنی
نصب کنید، چون آخه یه چیزی اونجاست که شما در یه رابطه و ازدواج غلطی رفتید و خوشبختانه بدون که اتفاق بد آزاردهنده خطرناکی بیفته تموم شده، هر کسی هم رفته دنبال کارش، به قول شما 1 سال از اون گذشته. برای چی شما به ایشون فکر کنید و به چه چیزی ایشون فکر میکنید؟
به این که من فکر نمی کنم دیگه بتونم برای کس دیگه به اون قدری که برای ایشون مایه گذاشتم بتونم انرژی داشته باشم که اصلا مایه بذارم.
اصلا خنده دار این حرفتون عزیز. شما اول مایه این نذاشتید، شما خواهرانتون و خانوادتون آزاد گذاشتید به همسرتون حمله کنن، بعد آمدید تو به قول خودتون توجهی به اون نکردید و بعدم جدا شدید تو رفتید دنبال کارتون، بعدم شما نتیجه میگیرید که نسبت به دیگری این کارا رو نمیتونید بکنید. خب نکن و ازدواجم نکن. عزیز شما یه چیز عجیب و غریبی میگید، میگه من $10 رفتم دادم یه شامی خوردم، با وجودی که خیلی هم پول دارم دیگه دلم نمیخواد برم $10 بدم شام بخورم، میخوام با $5 بخورم، با $5 هم شام خوب پیدا نمیشه. خب نظرتون عوض کن. آخه این که نمیشه دلیل، مگر اینکه شما من بگید که من زن خوبی داشتم که به نظر شما من گفتید این رابطه خوب نبوده، که زن خوبو از دست دادم به خوبی او پیدا نمیکنم. یک احتمالاً حتی نظرتون هم درست باشه، وقتی چیزی شکست و یا یک کسی مرد که دیگه آدم در مورد اینکه اگر می بود چه میکردم به چه میشد که نمیتونه حرف بزنه عزیز، این که دیگه واقع بینانه نیست، این که اصلا عاقلانه نیست. من به شما بگم آدمی که مرده رو فردا شب بیارید خونه من، شما میگه خب مردم دیوونه است، آخه اینم شد استدلال که من دیگه برای کسی دیگه. خب نکنید، کی به شما گفته که باید برای دیگری یه کاری بکنید؟ بله، و اگر یه کاری درسته کار درست رو انجام بدید، این نادرسته حتما نکنید. اگه فکر میکنید در ارتباط با یه آدم دیگه محبت، یاری، همکاری، همدلی اینا خوبه، خب انجام بدید. فکر میکنید اینا خوب نیست، خب انجام ندید. ولی چرا اینو مبنای قرار میشه برای افسوس خوردن به رابطه با همسری که ازش یه سال جدا شدی تو احتمالاً با توجه به آنچه که شما من گفتید برگشتی درش نیست دارید میگذارید؟ یعنی من تمام مدت بگیرم بشم قصه بخورم که چرا دیروز وقتی که نهار میخوردم یه لیوان آب اون آخرش نخوردم یا اولش نخوردم، تموم شد رفت. بنابراین دست از این بازی بردارید عزیز. شما من بگید الان خالی و تنها یه مسئله است، به من بگید که باز نگران اینم که برم سراغ یه کسی اونم اونگونه که من میخوام نباشه، اونو میفهمم. ولی این که شما ناراحتیتون از این باشه که دیگه برای کسی اینقدر مایه نمیخواید بگذارید، من خدمتتون عرض کنم اصلا برای هیچ کس هیچ وقت مایه و سرمایه نگذارید. یه رابطه برابر رو به دنبالش باشید، اگر یه کسی آمد برابر عمل کرد که مثل کسی جایی که میدید یه چیزی میخرید، $5 رو میدید اونو میخرید، هر دو طرف هم راضی و راحتی تو از هم تشکر میکنید تو میایید. نه، یک کمک بگیرید که این نگاه های مخلوط عجیب و غریب رو نداشته باشید عزیز. اینا چیزهایی نیست که شما بی خودی وقتون بگذارید. یک، اولا زندگیتون رو با کار خوب پر کنید. دو، با روابط خوب. تکلیفتون از اول روشن باشه. این روابط خوب میتونه رابطه با یه آدمی باشه که حتی اگر خانم هست میخواید با هم ایام خوب و خوشی داشته باشید، کسی هم فکر ازدواج نمی کنه یا هر چیزی، اگر یه همچین رابطه ای رو دوست دارید تو درست میدونید. اگر هم نه، فرضتون بر اینه که من میخوام برم دنبال کسی که باشه ازدواج کنم، خب بگردید فرد مناسب رو پیدا کنید. و اگر فکر میکنید موضوع و مسائلی داره که شما رو اذیت میکنه، از یه کسی کمک بگیرید یا بیشتر در این زمینه بخونید تا بدونید. ولی این حالی که شما به خودتون گرفتید یه جوریه که به نظر مثل آدم تنهایی میمونه که حالا دست به هر کاری میزنه، مخصوصا با توجه به شرایطی که هستید. چون شما ببین عزیز، تو خانواده، تو خانواده ششتا فرزانی شما پنجمی هستید، در اصطلاح علمی به شما میگن last child، یعنی کودک گم شده. یعنی شما اصولا با گمی و گیجی ناچار زندگی میکنید به خاطر جایگاهی که داشتید. شما اگر آخری بودین انقدر اذیت نمیشدید که یکی ما قبل آخرید، برای اینکه اون آخری هم یه تهمانده ای هم که به شما میرسیده به دلیل کوچکی و خردیش از شما گرفته و برده. بنابراین خالی تر از همه معمولا در ترتیب تولد شمایی، ولی به راحتی میتونید خودتون رو درست کنید تو پر کنید عزیز. شما احتیاج به کمک کسی دارید، برای که حرفایی که میزنید مثل یه چیزیست که تیکای توش خالیه، اینا رو میشه یکی کمکتون کنه پر کنید، بعد یه سیستم یه دست یک نواختی پیدا میکنید. سنی هم ازتون نگذشته، 33 سالتونه، توانایی هایی هم داشتید تو دارید، بعدم به هر حال اهل کار و بازارید، نتیجتا اونجا میتونید دو مرتبه بیشتر و بیشتر موفق بشید، بعدم یه فرد مناسبی رو اگر خواستید برای ازدواج پیدا کنید. ضمن اینجا هم از گزند دخالت بی مورد خانواده در امانی تو میتونید زندگیتون رو به گونه‌ای که خودتون دوست دارید تو درست میبینید بسازید. بنابراین برای چی ناراحت و نگرانید؟ و بعدم به ایشون برای چی فکر میکنید؟ علت این که شما به ایشون فکر میکنید خالی بودن زندگیتونه. من همیشه گفتم زندگی رو باید اینقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بعد و فکر بعد باقی نمونده. و شما هم توان این رو دارید عزیز. گذشته رو در گذشته بدونید. آدم وقتی عزیزترین عزیزش هم میمیره میره قبرستون خاک میکنه میاد بیرون، بی خودی جسد مرده رو با خودتون این ور اون ور نبرید که بوی گند و تعفنش هم برپاس.
مرسی از راهنمایی.
در حال مواظب خودت باش عزیز، خوشحال شدم با تو.
چی دیگه؟ معذرت میخوام، اینکه من دیگه از فیدبک که نسبت به خواهرام گرفتم، نسبت به زندگی من خیلی سرد شدم. اینکه دیدم با کسی که من دوست دارم، معمولا شما بخوای که خوبی کنی به کسی که اونم دوست داره بیشتر خوبی میکنی که برگرده به همون. من دیدم خب با کسی با زندگی من اینجوری رفتار کردم و با کسی که من انقدر بهش عشق داشتم اینجوری رفتار کردن، دیگه اون روابطی که باید مثل قدیم داشته باشم با توجه به اینکه دیگه از همسر هم جدا شدم دیگه ندارم. یعنی خواهرم
اون اشکالی نداره ازم. اگر ببین عزیز، ما چرا خواهر و برادر خوبه؟ برای که خواهر برادر خوب بوده، مهربون بوده، مواظب بوده، مراقب بوده، یار بوده، یاور بوده، کمک بوده. ما گفتیم خواهر خوبه، گفتیم مادر خوبه، گفتیم برادر خوبه. روزی که این خواهر یا مادر یا برادر خوب نیستن، بنابراین جایی هم ندارن، اسمن میمونن، لفظن میمونن، اما واقعا نمیمونن. ما دلیل نداره که دوران سه چهار تا خه تموم شد. یکی ماجرای خدا تو زندگی همه خیلی کم شده، یکی ماجرای خاک کم شده، یکی موضوع خون کم شده، و یکی امیدواریم خر نباشیم، و یکی هم امیدواریم خیلی دنبال خورما نباشیم. اون پنج تا خیلی که همه رو یه جوری خراب کرده. بنابراین رها کنید، شما هر جور دلتون میخواد عمل کنید، بی خودی هم موضوعای گذشته رو مطرح نکنید، همون هم اذیت نکنید. بعدم اینکه چرا اونها میتونن دلایل خودشون داشته باشن. اگر خواهرش ما برگشت به شما گفت که ما میدونستیم این دختر خوب نیست و ازدواج غلطی است و تو رو ول میکنه و میره و تا اون پاودار هوا میمونی یا اینا، بنابراین باش هم اول بدی کردیم که او برود، شما گیر میافتید، میخواید چیکار کنید؟ بنابراین اونها هم به حال خودتون بگذارید، در حدی که راحتید باشون در ارتباط باشید، هر چند دوست ندارید نکنید، اما دفعه دیگه به هیچ کس اجازه دخالت تو زندگیتون رو ندید. هر کم حرف مفت و بی خود زد خواهرتون باشه، همکارتون باشه، دوستتون باشه، محترمانه، مؤدبانه باش برخورد کنید. برای موضوع به خود باشی، چی هم تموم نشده، خوشحال میشنم با صحبت کردم. مرسی، خواهش میکنم، خدافز. شنگ و رجبند بعد از چند پیام با ما باشید.